بسم الله الرحمن الرحیم. خب عذرخواهی میکنم وسط آقا ببخشید من وسط حرف شروع کردم. یک سر من وسط حرف میکنم. عذرخواهی. ببخشید. از دوستان دیگه هم که دارم صحبت میکنم من واقعا عذرخواهی میکنم. ببخشید ساعت استراحت خیلی طولانی شد. دلیلش هم سوالات همین دوستان شما بود. ما گفتیم بهشون بعد از کلاس ولی دیگه اینا کلاس بعدی رو هم وقتشو گرفتن. چاره ای نیست. کجا بودیم؟ از اینجا میخوام وارد در این اینکه میخوام وارد فارابی بشم یه اشاره ای هم میخوام به رویکردهای مختلفی که در فهم فلسفه اسلامی و چیستی فلسفه اسلامی و خود همین عنوان فلسفه اسلامی بشم. دوستان میدونن که عنوان فلسفه اسلامی تقریبا تو آثار فیلسوفان مسلمان مورد اشاره قرار نگرفته، یعنی شما هیچ جا سراغ ندارید که مثلا فارابی گفته باشه من دارم چی میگم؟ فلسفه اسلامی میگم. کندی گفته باشه من دارم چی میگم؟ فلسفه اسلامی میگم. ابن سینا و سهروردی بگن ما فلسفه اسلامی میگیم. این عنوان یه عنوان متأخر هست. خود فیلسوفان عمدتاً حکماء مسلمان، فلاسفت فیلسوفان مسلمان تعابیر اینگونه توی بحثاشون به کار میرفته، جز یکی دو جا که اون یکی دو جا هم که بررسی میکنیم میبینیم باز از این عنوان همون فلسفه فیلسوفان مسلمان مراد شده. یکی میرداماد در کتاب ایغازات صفحه 212 میگه کما قاله شریکن از سالف و فی رئاست الفلسفت الاسلامیه فی کتاب الاشارات. تعبیر فلسفه اسلامی رو به کار میبره، میگه شریک ما در ریاست، چون ابن سینا عرضم بودشون شیخ و رئیس دیگه، شیخ و رئیس، میگه شریکن آفر فی رئاست الفلسفت الاسلامیه، ابن سینا رو شریک خودش میشمانه. یه جام در افق مبین صفحه 410 میگه ان بعض رؤساء الفلسفه الاسلامیه، یه چند تعبیر رو به کار میبره. اما عرض کردم اینا هم باز وقتی بررسی میکنیم که الان وقت بررسی ندارم و توضیحش رو، همون مراد اون فلسفه فیلسوفان مسلمان هست. این تعبیر فلسفه اسلامی که تعبیر متأخر هست، دلیلش هم یکی دو تا چیز هست. معمولا به این دو دلیل شکل گرفته. یکی این که شرق شناسان، کسانی که در سنت غربی میاندیشن، فلسفه‌ای که تعلق به مسلمین داره رو فلسفه اسلامی یا فلسفه عربی نامیدن تا مرز سنت خودشون رو با این فلسفه چی کنن؟ دقیقاً معین بکنن. کما اینکه مثلا فلسفه قرون وسطا رو فلسفه مسیحی مثلا مینامن تا دقیقاً اون حدود صغور اون رو با این عنوان چی کنن؟ روشن کنن. بعضی هم گفتن که برعکس، خود فیلسوفان مسلمان متأخر این نام رو گذاشتن تا مرز اندیشه عقلی خودشون رو با مرز اندیشه عقلی رقیب چی کنن؟ جدا کنن. مثلا به طور مشخص دیدید مرحوم شهید سعد کتابی نوشته فلسفه تونا اقتصاد، یعنی اونا یه اقتصاد دارن ما هم یه اقتصاد. این دلائل. اما ما بحثمون از این عنوان الان نیست، اصلا ما کاری نداریم. میخواد عنوان فلسفه اسلامی هر عنوانی باشه، موضوع بحث ما اینه که آیا روح این چیزی که به عنوان جریان عقلی که الان دیگه خط غالبش رو گفتیم و اینو میخوایم الان بگیم، یعنی اون چیزی که در فلسفه مشاء و اشراق و متعالیه ظهور پیدا کرده، این فلسفه چه نسبتی با دین تو موضوع بحث ما دین اسلام؟ البته بحثی که میکنیم میتونه عام مطرح بشه، اصلا یه بحثی بکنیم در باب نسبت فلسفه و دین. اما ما وقتی بحث خاص رو داریم میکنیم طبیعتا اون تکلیف بحث عام هم، یعنی اگه ما گفتیم فلسفه با اسلام قابل جمع، خب فلسفه با دین به طریق اولا، یعنی چون به عنوان یه نمونه نشون دادیم دیگه، ممکنه. بلعکسش البته نه، یعنی اگه نشون دادیم که فلسفه اسلامی مثلا نداریم دلیل نمیشه فلسفه دینی نداشته باشیم. ممکنه فلسفه مثلا مسیحی رو یکی قبول داشته باشه، فلسفه یهودی رو قبول داشته باشه. ما بحثمون در اینه که فلسفه و عقلانیتی که از یونان وارد عالم اسلام شده در نسبت با وحی چه مسیری رو طی کرده که ما الان هستیم در زیست خودمون در نسبت با او، و چه بدانیم چه ندانیم تمام شراشر زیست ما در نسبت با اوه. یعنی اگر فرصت بشه بیایید من نشون میدم از همه حرکات و سکنات ما، البته خیلی چیزا در ما مؤثرن، یکیش همین سنت فلسفه اسلامی، یعنی فارابی وسط زندگی ماست، یعنی هم وسط پذیرایی ما، وسط خونه ما، وسط سیاست ورزی ما، وسط اقتصاد ما و همه جای زندگی ما، وسط پوشش ما، وسط رویکرد فرهنگی ما، چه بخوایم چه نخوایم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، اینا حضور دارن. اساسا اینو میخوایم بحث بکنیم. در این باب ما چند رویکرد در نسبت با فلسفه اسلامی، من بحثمو محدود به فلسفه اسلامی میکنم، این بحثو گفتم در نسبت اصلا با فلسفه دینی مطرح شده، در نسبت با فلسفه مسیحی مطرح شده، ژیلسون ببینید این چقدر بحث کرده روح فلسفه در قرون وسطا، اصلا موضوع بس همین بحثا هستش، ولی ما الان فلسفه اسلامی کارمونه دیگه. بعضی منکر فلسفه اسلامی هستن و معتقدن چیزی به نام فلسفه اسلامی ما نداریم جز یه عنوان، یه اسم بدون مسماست، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. میگفتن توی بحثای منطق خونده بودید به این الفاظ، میگفتن مرتجل، الفاظ تو خالی، به کسل میگن چی؟ زلفدی. به بد اخلاق میگن چی؟ صبح دیدی طرف بد اخلاق قلم میشه، میگن آقای خوش اخلاق تشریف بردن. شما جایی که میخواید اوج چیز بگی معکوس میگی، ها؟ میگو به اسم اون طرف گه زشتر رو مثلا میذارم فلان، همین این اسمان این سبکی کچر زلفدی، نمیدونم بد اخلاق رو میگه خوش اخلاق. چرا؟ الفاظ مرتجل به اینا میگن، بدون اینکه مناسبت رو در نظر بگیری این اسم روی شخص میذاری. اینا میگن این حرفش تو اسم تو خالیه. چرا؟ روی کرده اینها متفاوت هست. برخی گفتن چون اساسا ذات فلسفه یونانیه، ما موقعی میتونیم از فلسفه اسلامی سخن بگیم که اسلام یه نقشی در این جریان عقلی ایفا کرده باشه. ما هرچی بررسی میکنیم میبینیم چنین اتفاقی رو نداده. زیل این رویکرد خودش تفسیرهای متفاوتی شکل گرفته. اصل این که گفتم در اینا مشترکه. برخی از اینا در حال خواهم گفت که چه تفاوتهایی پیدا میکنم. پس فلسفه یونانیه. مسلمین چه کار کردن؟ مسلمین بله فلسفه ورزی کردن، ولی فلسفه کیو ورزیدن؟ یونانی‌ها رو، یعنی مترجمش بودن، شارحش بودن، ترجمه کردن، توضیح بیشتر دادن، ارسطو مثال نزده، اینا چیکار کردن؟ مثال زدن، کتابایی که داشته عبیل میرفته اینا چی کردن؟ حفظ کردن، ولی مترجمه یه کتابو که بشته میگن که یه فلسفه رقم زده که، این یه رویکرد هستش. اینایی که میگن فلسفه یونانیه نه اسلامی، برخی مسلمونای ارزم به حضور شما مخالف فلسفن، برخی غیر مسلمونای مخالف فلسفن. اون مسلمونای مخالف فلسفه میگن که فلسفه یونانیه، یک. دو، اصلا دین ضد فلسفه است. وقتی دین اسلام ضد فلسفه است، فلسفه رو بر نمیتابه، سخن از فلسفه اسلامی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ پس هر سرمایه‌ای در فلسفه فیلسوفان اسلامی ارائه کردن مال یونانی هاست، تازه همه ضد اسلام، با اسلام هم جمع نمیشه. این مسلمان های مخالف فلسفه حالا یه روی کرده دارن و اینا رو میگذاریم، بعضی هاشون شیعن، بعضی هاشون در سنت اهل سنت هستن و بحث‌های مختلفی کردن. سردسته اونایی که در اهل سنت هستن، اوج کسی که اینو تقریر کرده و واقعا نظر پردازی جدی روی این انجام داده، نه ادعا کرده باشه، شعر گفته باشه، نظریه پردازی حول محور این کرده، پدر روحانی سلفیه ابن تیمیه، میدونید دیگه، یه آدم قدریه تو بحثا علمی و اینا، نه حرف درست میزنه ها، یعنی اهل تتبع، اهل تفکر، خط به خط آثار ابن عربی رو، آثار ابن سینا رو، آثار فارابی رو، آثار غزالی رو، خط به خط همه رو خونده و نقد میکنه، حالا یا درست یا غلط. این یه تو سنت اسلامی هم از معروفترین اینا کیا هستن؟ مکتب تفکیک فرنگستان علوم اسلامی اینا هستن با تفسیرهای مختلف. البته ما نمیخوایم بگیم اینا سلفیه، نه، اینا داریم در این عنوان کلی اینا رو جا میدیم، وگرنه تفسیرشون، مبانیشون، اهدافشون، غایاتشون، نوع استدلال و تعبیرشون زمین تا آسمون با هم فرق داره. غیر مسلمانایی هم هستند تو سنت غربی که همین رویکرد رو دارن و اتفاقا این رویکرد خط غالبه در کسانی است که تو سنت غربی میاندیشن. فلسفه اسلامی رو صرفا میدونید در کتابای تاریخ فلسفه غرب یه بخشی اختصاص به چی داره؟ فلسفه اسلامی. همین کاپلستون رو بخونید، راسل رو بخونید و کتابای دیگه. فلسفه اسلامی رو هم تا کجا میخونن؟ تا ابن رشد. چرا؟ چون فلسفه یعنی اونی که از یونان آغاز شده به هگل ما ختم داره میشه، تمامیتشه. فیلسوفای مسلمان هم توی یه دوره تاریخی نقش ایفا کردن، آثار یونانی رو برای ما حفظ کردن، یه شرحی دادن، یه تعلیقه ای زدن، نوآوری که نداشتن که در همین حد اندازه یه ارزش تاریخی بهشون میپردازیم. این مواجهه فیلسوفان بزرگ و غیر بزرگ غربی با فلسفه اسلامی، سرمایه فلسفه غرب رو، یعنی شما از ایرسانش بگیرید تا هایدگرش، همین داستان. ابن سینا رو همینطور، ابن سینا رو در حد یه شارحه، در حد یه شارحه ارسطو، البته یه شارحه بزرگ، در این حد تفسیر میکنن. تا حالا تفسیرهای دیگه ای که یه مداری جورنالتر هست و اینایی که گفتم مبنایی‌تر، جورنالاش مثل تنمان آلمانی و مثل دیگران کاری ندارم و برای خودشونم بحثایی رو گفتم. اما هرنس رنان مثلا دیگرانی باز هستن که تو این سنت میتونن قرار بگیرن. دسته دوم کسانی هستن که فلسفه اسلامی رو عرضم به حضور شما قبول ندارن و تو جهان اسلام، مرادم از جهان اسلام جهان عربیه، جهان اسلام، بخش عربی جهان اسلام، کسانی که تعصبات عربی دارن این فلسفه. بازم بحثمون خوب دقت کنید ها، چون دیدم بعضی ها گفتن این اسم کتاب رو گذاشته تاریخ الفلسفه تر عربیه، پس معلومه فلسفه رو اسلامی نمیدونه، عربی میدونه. اصطلاحات همین الان خدمت آقا هم گفتن، عنوان‌گذاری ها لزوماً با اون درون مایه تطابق یک به یک نداره. ممکنه یه نفری قائل به فلسفه اسلامی باشه تو عنوان کتاب بذار فلسفه عربی. چرا؟ چون عنوان مصطلحه تو اونجا، چون مصطلحه میگه. شما بحث حرکت طبق مبانی ابن سینا مربوط به فیزیکه، تو فیزیک میگه. ملا صدر این بحثو میکنه به مربوط به متافیزیک. باز خودش تو قسمت طبیعی اینو میگه. چرا این اتفاق میفته؟ چون همه آدمای فیلسوفا اونجا بحث میکنن، دنبال دیگه کامپیوتر که نداشتن با یه سرچ دنبال این بحثو بگردن. هر کی میرفته میدونسه این بخشه اینجا بحث حرکتو میکنه. لذا حتی اونی که قبول نداره این بحث مربوط به اینجاست، باز کجا بحث میکنه؟ ذیل همون عنوانی که قبول نداره. دلیلش اینه، چون به لحاظ تاریخی اینطور شکل گرفته. این روی کرد باز یه روی کرده، کسانی که میگن زبان اسلام زبان عربیه، فاهمه اسلامی فاهمه عربیه، نظریه پردازی اساسا گره خورده با فاهمه و زبان عربیه و اساسا فیلسوفان مسلمان حتی اونایی که فارسی زبان بودن چون در نسبت با زبان و فاهمه عربی قرار گرفتن تونستن نظریه پردازی بکنن. اینا هم یک گروه هستن که حالا بعد در جای خود شما اونو دنبال بکنید. دلایل مختلفی هم حالا دارن. بله، میگم فلسفه عربی داره. یعنی آبشخور رقم خوردن اندیشه عقلانی در جهان اسلام، اسلام نیست، بلکه چیه؟ عربیت. بله، این ضعیفترین رویکرد به فلسفه اسلامیه. یعنی اگه بخوام به لحاظ قوت استدلالی و تبیینی صحبت بکنم، این ضعیفترین رویکرده. حتی اینا خودشون هم باز قرائت‌های مختلف دارن، تفسیرهای مختلف کردن، من واردش نمیشم چون اصلا قرار نیست وارد اینا بشیم. فقط میگم تا اطلاع داشته باشید کار خودمو پیش ببرم. روی کرد سوم روی کردیست که میگه این فلسفه که ما میخوایم به عنوان اسلامی بنامیم و اینا تا کنون نداریم. یه دستشون اینا خودشون دو دستن میگن تا کنون نداریم، شاید یه موقعی پیدا بشه، یعنی محال نیست، فعلا نداریم، به زبان منطقی و فلسفی واقع نشده، ولی محال ذاتی نه. مثل کوه طلا، کوه طلا تا الان نداریم، ولی حالا ممکنه یه کسی یه جایی کره‌ای پیدا کنن کوهاش طلا باشه، محال که نیست. این یه روی کرده. مثل کی؟ مثل ژیلسون به این روی کرد تعلق داره. او میگه ما فلسفه دینی میتونیم داشته باشیم، اجماع خیلی اشاره وار میگم فلسفه دینی میتونیم داشته باشیم، اتفاقا رقمم خورده فلسفه مسیحی، چون فلسفه ذیل روح مسیحی شکل، روح ایمان مسیحی شکل گرفته، ولی در عالم اسلام میگه چنین اتفاقی رخ نداده و خیلی عجیبه. ببینید وقتی یه موقع مثلا میگی احسن اینو گفته، حالا من الان کجای اندیشه و کجای فکر هستم که حالا حرف من محور باشه، چه وزنی اصلا ما داریم؟ یه موقع میگیم ژیلسون اینو گفته، یعنی یه آدمی که میدونیم که متافیزیک میفهمه، میدونیم که فلسفه میفهمه، این ابن سینا رو خونده، چطور یه مقداری آدم میگم آدم نمیخواد مثلا ذهن خانی بکنه و مثلا بگه آقا تعصبی تو کار و اینا، ولی آقا میشه این نفهم؟ یعنی ابن سینا رو کسی بخونه، اونم ژیلسون نه ما، نمیدونم دلش کنی بس میره به سمت انگیزه خانی و اینا از دون شأن لوکوسه که اینو بگم، ولی اگم آدم مشکوک میشه دیگه، آخه آقا تو میگم از تو نمیشه چنین انتظاری داشت، تو باید ببینی ابن سینا حالا خواهیم گفت چه کار میکنه با فلسفه ارسطو. اما بعضی ها میگن نداریم و نمیتونیم داشته باشیم چون فلسفه دینی اساسا محاله، از جمله فلسفه اسلامی، چون فلسفه ذاتش چی هستش؟ آزاداندیشی هست، عقلانیت لوگوس اصلا بر نمیتابه جمع شدن با دین رو، از جمله تو بحث ما اسلام رو. پس فلسفه نباید با ساحت دین خلط بشه. بعد اینا بحث میکنن که اگه شما فلسفه رو با اسلام خلط کردی، قاطی کردی، هم به اسلام ضرر زدی، هم چون ساعت دین ساعت تعبد، ساعت فلسفه ساعت آزاداندیشی، آزاداندیشی با تعبد سازگار، اون میگه خودت فکر کن برس، این میگه من بهت میگم ایمان بیار فکر نکن، خب این دو تا با هم نمیسازه. این روکردهایی که به عنوان منکران هست. اما کسایی که تو بیانشون قائل به فلسفه اسلامی، یعنی بهشون بگی میگن آقا ما فلسفه اسلامی داریم، من اصلا تخصصم فلسفه اسلامیه، فلسفه اسلامی میگم، گرچه بالمعال یعنی در نهایت تو تحلیل اینا بگی آقا چیزی که تو گفتی ازش قول به فلسفه اسلامی در نمیاد، تو هم در واقع یکی از اونا شدی، ولی خود اون رویکرد داره میگه من قائل به فلسفه اسلامی. اینا هم رویکردهای مختلفی هم. من چند تاشو به شما میگم. بعضی گفتن که قائلاش هم خواستید بعد از جلسه از من پرسید میگم کی هست. اینا میگن فلسفه در آغاز لا به شرطه. لا به شرط یعنی چی؟ یعنی رها. فلسفه در آغاز نه دینیه نه غیر دینی، نه اسلامیه نه غیر اسلامی، نه الهیه نه الهادی. فیلسوف می فلسفه میزنه به دل جاده تاریکی اندیشه، میگه بریم ببینیم به کجا، به راه بادیه بودن به از نشستن باطل، بریم ببینیم به کجا میرسیم. میره بحث میکنه، نظر پردازی میکنه، میره یا اثبات میکنه خدا رو یا اثبات میکنه عدم وجود خدا رو. یعنی در نهایت این فلسفه یا اسلامی میشه یا غیر اسلامی. اول فلسفه هنوز معلوم نیست چیه، فیلسوف از خودش هم بپرسه میگه آقا من نمیدونم، بذار بحث کنیم ببینیم آخرش چی میشه. این یه روی کرده. بعد اینا میگن که این رویکرد میگه که فلسفه اسلامی محقق شده. چرا؟ میگه ما الان با بیش از 1000 سال اندیشه ورزی در متفکرانی مواجه هستیم
که اونا از اون آغازه شروع کردن به پایانی رقم زدن که اون پایانش الان در دست منه و من میتونم ببینم آیا در این پایان به آموزه‌های اسلامی رسیده یا نرسیده. میبینم ابن سینا زد به دل تاریکی، در نهایت دل خدا رو اثبات کرده. پس این فلسفه چیه؟ الهی هستش. دین رو اثبات کرده، نمیدونم نبوت رو اثبات کرده. پس به اصطلاح پس محققم شده. بعضی گفتن که فلسفه این رکعت دومه. باز همین الان از معاصرین که از بزرگان فلسفه اسلامیه اینو میگن. میگن فلسفه اسلامی داریم، میگیم به چه معنا داریم؟ میگه از آن جهت که فلسفه اسلامی اسلام رو میفلسفه. موضوع فلسفه واقعیت، دین هم یکی از واقعیت هاست، آموزش آموزهای دین هم یکی از واقعیت ها هستن. پس فلسفه اسلامی داره چیکار میکنه؟ این دین رو میفلسفه، تلاش میکنه دین رو در بابش فکر بکنه و فهم پیدا بکنه. پس فلسفه اسلامی داریم. گروه سومی گفتن ما فلسفه اسلامی داریم. میگیم به چه معنا؟ تو بعضی از کتاباشون آموزش فلسفه و کتابای دیگه‌ای که در باب آموزش فلسفه و این چیزا نوشتن یا توضیحات دادن، مصاحبه‌ای کردن، گفتن چون در محیط اسلامی پدید اومده یا فلاسفه‌ای که او رو تولید کردن چی بودن؟ مسلمون بودن. شما معماری اسلامی دارید، چرا؟ چون معماری و خونه سازی که مثلا توی فرهنگ اسلامی هست، با مثلا مسجد سازی محل عبادت مسلمی و محل عبادت مثلا مسیحا، ببینید نوع معماریش فرق داره. اینی که تو محیط اسلامی معمار مسلمان رو آمده، اون فرق داره. فلسفه و عقلانیت هم به این دلیل اینجا تفاوت داره. دومی و سومی، دومی میگه که او آموزه های اسلامی رو میفلسفه، یعنی اصلا کاری به اون نداشت. سومی داره میگه چی؟ سومی میگه که کسانی که آمدن متعلق به دین چی بودن؟ اسلام اومدن، اینا مسلمان فلسفه مسلمان بودن یا تو محیط اسلامی نظریه پردازی داشتن. ها؟ نه، چون پرداختن به آموزه های دینی میتونه با رویکرد کلامی باشه، میتونه با رویکرد عرفانی باشه، میتونه با رویکرد تجربی باشه، میتونه با رویکرد فلسفی هم باشه. چهارمین دسته گفتن که فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامیه به این دلیل که ما میبینیم که فیلسوفان مسلمان خطوط کلی آموزه های اسلامی رو چی میکنن؟ تلاش میکنن اثبات بکنن و تبیین کنن. باز یکی از معاصرین از بزرگان همین رو گفتن، ممکن شما باز شاگردانشون باشید. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما با یه فلسفه مواجهیم، هر جوری اینا با هم تعارض میکنن. یعنی دیدید دیگه، سهروردی کلن ابن سینا رو میشوره بذاره کنار، اما همه این نزاهای فلسفی میکنن دست به اون توحیده نمیخوره، دست به اون معاده نمیخوره. چون این خطوط کلی رو فیلسوفان مسلمان حفظ میکنن، این فلسفه رو شایسته این کرده که به فلسفه اسلامی نامیده بشه. این برخی از این اقوالی که در حال تو این بحث مطرح شده و پیش اومده و گفته شده و اینها. اما آیا اینا درسته درست نیست؟ ما که نمیتونیم توی این جلسه مفصلن وارد همه این اقوال به تفصیله بشیم، هیچ فرصتی وجود نداره. ما صرفاً میتونیم یکی از اونایی که برای ما مهمتره و مهمتر بودن هم میدونید دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، برای ما مهمتر بودن، یعنی ما که میگم این جلسه ما، ممکنه من تو یه جلسه دیگه مهمتر بودنم به خاطر مخاطبم یه چیز دیگه باشه، برای ما مهمتر بودنش اینه که به ما کمک میکنه که این خط سیر سرفصلایی که میخوایم ارائه کنیم رو چیکار کنه؟ پیش ببره. پس ما به این بخش ها میپردازیم. البته اگر کسی باهوش باشه، توجه داشته باشه، خود در عین اینکه اینا رو عرض میکنیم نقد نظرات دیگرم تو دل خودش داره، گرچه من اشاره نکنم، تفصیلا ورود نکنم. و اون یکی دیدگاه و رویکرد اوله، اونی که میگه که فلسفه اسلامی چیزی جز فلسفه یونان نیست. این همونه، خصوصا اون رویکرد جریان غربی به فلسفه اسلامی که فیلسوفان مسلمان در حد یه شارح هن.
اینو عمدتاً محور کارم میخوام قرار بدم. و یکی همین آخری که تو منکران گفتم که فلسفه اساساً نمیتونه دینی باشه. بعضی از دوستان تو همین جلسه، تو همین ساعت استراحت هم به من گفتن فلسفه اگر بخواد دینی باشه فروکاست میکنه به چی؟ به کلام. میشه کلام، میشه الهیات. ما میخوایم نشون بدیم که برای اولین بار در تاریخ اندیشه عقلی، یعنی اولین بار مادری فرزند زاییده و اون فرزند ادعا کرده که فلسفه الهیات به کلام نیست، اون فرزند کیه؟ فیلسوف مسلمان. تو یونانی نبوده، این مرزها مشخص نبوده. اولین کسی که تو تاریخ فلسفه، تو تاریخ فلسفه این ادعا رو کرده و استدلال کرده و دقیقاً مرز بین کلام و فلسفه گذاشته و گفته خدا نمیتونه موضوع فلسفه باشه، فلسفه فلسفه است، کلام و الهیات نیست، فلسفه خدا میخوای بکنی برو. اولین کسی که اینو گفته فارابی و ابن سینای ما بوده، اولین کس اینا بوده. و ببینید تکبر اندیشه و غباری که روی جریان اندیشه میفته. یه شیشه یا یه خانومی صبح بلند شد صبحونه بخوره، یه چوهری زودتر بلند شد صبحونه داره بخوره، بعد رفت لای پنجره یه خمیازه ای کشید و اینا، خب این همزنه همسایه چقدر کثیفه، لباسا همه لک داره، رفته روی بند. چوهرش چی نگفت؟ حالا بیا صبحونه رو بخوره. روز دوم شد همین داستان تکرار شد، روز سوم شد و روز سوم همینو گفت. بعد آقا بلند شد دستمالی برداشت توی یه رایتی و شیشه رو چی کرد؟ تمیز کرد، گفت خانم کثیفی هست خودمون رو، یعنی زن همسایه بنده خدا لباسا رو چی شسته؟ درست شسته. غبار گاهی جلوی چشم رو. سهراب سپهری چی گفت؟ غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست. اصلا فلسفه رو یادتون هست با آپولیا معنا کردیم، غبار عادت در جلوی چشم، غبار عادت نمیتوس، غبار عادت نمیتوس، چیزی که بهت گفتن این جلوی چشمتون میگیره دیگه. بابام گفته، همه میگن، دوستام هم میگن، تو کتابا نوشته، دانشمندا اینو میگن، همه گفتن، همه میگن تو کتاب. خب این جلوی چشمتون رو میگیره دیگه، فهم کنه مطلب همینه که هست. حالا ببینید کسانی که مؤسس متافیزیکن، کسانی که برای اولین بار دقیقاً خطکش گذاشتن، گفتن این مرز کلام، این هم مرز فلسفه، کارشون به جایی رسیده. من احسن عنوان معلم فلسفه اسلامی باید بیام یه جایی توی کلاسایی، بعد طرف من میگه آقا فلسفه اسلامی که فلسفه نیست، کلامه. اینا دارن بحثه الهیاتی میکنن، بحثه دینی میکنن. من خوشم این بحثن، من بحثه دینی دوست. یعنی اونا خودشون میدونید این چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه فلسفه شده کوچه بازاری، فلسفه شده امر ژورنال. چون تقصیر امثال ماست که فکر کردیم فلسفه رو کوچه بازاری کردیم. یعنی چی؟ یعنی طرف با دو تا کتاب خوندن و چهار تا نوار گوش کردن و دو تا کلاس شرکت کردن فکر میکنه چی شده؟ نظریه پرداز شده. وقتی نظریه پرداز شد بعد میگه فلسفه در 10 جلسه. یا چه میگی 10 جلسه؟ 10 جلسه رفته جلسه دهم داره در باب ابن نظریه، در باب هگل نظریه پردازی میکنه. خودم میگم در حالی که فلسفه امر صعبه، امر دشواره، گفتیم انتزاعی ترینه، عمر باید گذاشت. این عقل میکنیست که فیلسوفان ایرونه مقتبی که ارائه کردن، محتوایی که دارن میکنن. حالا تو میخوای پدیدارشناسی رو بفهم، حالا باید عمرتو بذاری، شفا رو بخوای بفهمی باید عمرتو بذاری. حدود آدم ها باید معین باشه، خودمون حدودمون بشناسیم. تازه طرف عمر میذاره دیگه، آقا من ملا صدرا بلدم، ازش اگه سهره برمی پرسیم میگه من بلد نیستم، اون اقلانی بپرسیم، من تخصص ندارم. بهش میگه آقا هگل، بعد میگه آقا هایدگر، میگه نه نه اون دیگه تخصص من، دریدا تخصص فلانی، من دیگه بلد نیستم. دقت حوزه تخصص، حالا کاری نداری. اینو خواهی بگی. پس ما میخواییم یه مقداری در باب این که فلسفه اسلامی چیه بگیم. این بحثی که آغاز میکنم در عین اینکه این دو تا جریان رو به صراحت نقد میکنه و در ضمنش جریانای دیگر رو گفتم اگه باهوش باشید نقد میکنه، در کنارش ما رو وارد فلسفه اسلامی، من گفتم با فارابی میخوام آغاز کنم دیگه چون رفرنس های بحثی که میخوام بگم با فیلسوفان مسلمانه، ما رو وارد فلسفه اسلامی هم میکنه، یعنی وارد آموزه های فلسفه اسلامی هم در ضمن این بحث خواهیم شد. اما آیا فلسفه آزاداندیشیه؟ اول سراغ این بریم، آیا فلسفه دانش بی پیش فرض هستش؟ یعنی وقتی فلسفه آغاز، این که گفتم نقدای دیگه هم میشه میبینید دیگه، یعنی فلسفه از آغاز لا به شرط زدن به دل تاریکی هستش، بریم ببینیم به کجا میرسیم. در ابتدا خود فیلسوف هم نمیدونه، در انتها باید ببینیم به کجا میرسه. آیا این گونه است؟ بریم سراغ معلم همه فیلسوفان، همه معلم همه استادامون اینا رو برای ما درس دادن، ما داریم برای شما میگیم. معلم همه فیلسوفان ارسطو، یعنی در دوره یه که نه مسیحیت نه اسلام هستش، وقتی که از فلسفه میخواه، ابن سینا اینا رو آورده توی شفا، این رو آورده میگه کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبق. این جمله از ارسطوه که سنت اسلامی هم اومده. هر تعلیم و تعلمی، هر موقعی که میخوای درس رو شروع کنه، از چی شروع میشه؟ به علم قد سبق. یعنی با چی شروع میشه دانش؟ علم پیش، یعنی با پیشورز. یعنی امکان نداره تو از نقطه صفر آغاز بکنی. چرا ارسطو تو اون ابتدای متافیزیک دائما میگه خاکسار باش مقابل گذشتگان؟ چرا این رو میگه؟ چرا فلسفه این؟ چون فلسفه از کجا آغاز میشه؟ از آن جایی که دیگران آغاز کردن. تو هیچ وقت تو نقطه صفر تفکر قرار نمیگیری، اصلا تو زاده میشی در اندیشه ها. یعنی تا چشمتو باز میکنی، یه کسی داره در مورد خدا برای یه حرفایی میزنه، یکی در مورد انسان یه حرفایی میزنه، یکی در مورد جهان برای یه حرفایی میزنه، یه چیزایی به تو میرسه دیگه. تو در بستر این اندیشه هایی که بهت رسیده نظریه پردازی رو شروع میکنه، اگر البته شروع کنی، یعنی بیای تو ساعت لوگوس. پس فلسفه با پیشفرض آغاز میکنه، نه فلسفه با پیشفرض آغاز میکنه. هر کل تعلیم و تعلم فقط کان به علم قد سبق، با یه علم پیشینی این اتفاق میفته. بیان ارسطو اینه که ابن سینا در برهان ازش نقل میکنه، کل تعلیم و تعلم ذهنی انما یکون من معرفت متقدمت الوجود، از یه معرفتی که به همین دلیل شما نتیجه را از چی شروع میکنید؟ هم مقدمات، صغرا کبرا، حد وسط، این صغرا کبرا رو به هم وصل میکنه، در نتیجه حذفش میکنید، به نتیجه میرسید. پس پیشفرض یه امریست که تفکر از او آغاز میشه. همین دوستانی که بعضی ها میدونن فلسفه خوندن، همین منطق مزفر هست کتاب درسی دانشگاه و حوزه و اینا، همونجا فکر رو تعریف میکنه، الفکر حرکتون علل مبادی. وقتی میخوای فکر کنی باید بری کجا؟ سراغ مبادی. مبادی یعنی چی؟ نه، هر چیزی که میتونه به تو کمک حالا تو به بدیهیات اون برسی. خیلی هنوز زمان داره، خیلیش ممکنه هنوز نظریات و اکتسابی های پیشینیت باشه. یعنی شما وقتی با یه مجهولی مواجه میشی، میری در شبکه معرفت‌های پیشینی میگردی، به ذهنت فشار میاری ببینیم میتونی حلش کنی یا نه، نتونی باز میری به معرفت‌های دیگران رجوع میکنی، اونا رو به کمک میگیری تا مقدم معرفت متقدمت الوجود، اونا رو مقدم کنی تا این اتفاق بیفته. اما دوستان چه کسی فکر میکنه؟ کی فکر انسان میکنه؟ کی آدم حرکت فکریش رو شروع میکنه؟ از مجهول حرکت میکنه به سمت پیشفرزها، معرفت متقدمت الوجود، به معرفتهای پیشینی، به مبادی، تا از اون فکر رو آغاز کنه. فکر از کجا آغاز میشه؟ فکر از بنبست آغاز میشه، از مجهول. یعنی تا مجهولی برای شما رخ نده، شما حرکت فکری اینقدر مجهولات برای دانشمندای حشر شناسی الان هست، یکی از شما نه تا حالا بهش فکر کرده، نه انگیزه فکر کردنشو داره. الان هم بگیم آقا این کتاب در مورد مثلا نسل پنجم حشره های فلان در فلان جای آفریقا مثلا مطالعاتشو ببین نوشته، حتی حاضر نیستی کتابو چی کنی؟ تبرخ کنی. چرا؟ فکر از مجهول آغاز میشه، فکر از بن‌بست آغاز میشه. هر جایی که ما احساس کردیم نمیدانیم فکر آغاز میشه. اما خود فکر متفرع بر چیه؟ بر بن‌بست. و خود کی ما به بن‌بست میرسیم؟ کی ما متوجه میشیم که یه چیزی رو نمیدونیم؟ موقعی که با یه چیزی نسبت داشته باشیم. اگه با چیزی نسبت نداشته باشیم اصلا اونجا اون مجهول اصلا ما رو دوچار بن‌بست نمی‌کنه. گفتم تو این جهان بشری هزاران سوال در نجوم، هزاران سوال در حشره شناسی، هزاران سوال در نمیدونم این موضوعات مختلف در فیزیک، در شیمی، همه انسان ها سراغ همه این سوال ها میرن. کدوم انسان سراغ سوال های فیزیکی میره؟ اون انسانی پرسش های فیزیکی داره و چه بسا در فیزیک به بن‌بستی برسه، در تلاش بر این رفع این بن‌بست یا مجهول فکر کنه و بتونه به یه نتیجهی برسونه خودش رو، و در این مسیر از اون پیشفرزها و مبانی و دانشهای پیشینی کمک بگیره اون رو حل بکنه که نسبت با فیزیک داشته باشه. اگه نسبت وجود نداشته باشه شما هیچ وقت پرسش برات پیش نمیاد. پرسش که پیش نیومد اصلا شما متوجه نمیشی، نمیدونی، بن‌بست داری. خیلی از سوالای اقتصادی برای شما اصلا محل سوال نیستن. خیلی از سوالای باستانشناسی برای من و شما اصلا محل سوال نیستن. نسبت یه چیز بسیار بسیار تعلق، یعنی ذهن درگیرت چیه؟ چرا الان شما هر کدوم تو یه رشته هستید، سر این کلاسید، خیلی دیگرانی هم اصلا، هم دوستان شما تو کلاس دانشگاه که ترم تشریف داشتید، دو تاتون از اون کلاس اینجا هستید. چرا؟ چون با این مسئله، ها، مسئله امروز و اکنون ایران اسلامی شما نسبت پیدا کردی. برای این که بتونی، ها، تو برای این نسبتی که پیدا کردی سوالاتی برات پیش اومده، برای این که به این سوالات باید پاسخ بدی باید ببین معرفت متقدمت الوجود. یه سریا رو خودت داشتی ولی میفهمی من یه سریا رو هم ندارم، باید بیام سر این کلاسا دو واحد اسلامی برام بزنن، دو واحد غرب بزنن، دو واحد نمیدونم علوم انسان اسلامی چیه بزنن، همینطوری درس‌های مختلف بزنن، این معرفت متقدمت الوجود من قوی بشه تا چه بسا بتونم، ها، تازه فکر بکنم. در این حرکت فعل المبادی شما الان دارید انجام میدید. پس شما هیچ وقت از صفر آغاز نمی‌کنید. فلسفه پیش‌فرض داره، همه فیلسوفان پیش‌فرض دارن، همه فیلسوفان از یه جایی آغاز کردن. این جایی که ازش آغاز میکنن در نهایت به یه جایی ختم میشه. یعنی ممکنه شما گزاره X رو از Y گرفتید و گزاره Y شما از گزاره Z، ولی به یه جایی ختم میشه. حالا اینکه به یه جایی ختم میشه بستگی به اون مبادی و مبانی معرفت شناسانه هر فیلسوفی داره. یعنی در یکی میگه آقا به بدیهیات برمیگرده، یکی میگه در نهایت به شهود برمیگرده، ممکنه یه نفری به یه خواب برگردونه، مهم نیست به چی برگرده، مهم اینه که یه نسبتی برای فیلسوف رقم خورده و در این نسبتی که رقم خورده فیلسوف چی شده؟ به حرکت فکری وادار شده و در این حرکت فکری خود به سمت مبادی و سرمایه های علمی و پیشینه هاش رفته تا بتونه اون چیزی که یافته رو حالا مدلل کنه، مبین کنه، تئوریزه کنه، بیان کنه. بدون پیش‌فرض نداریم ما فیلسوفی. چرا عرض میکنم؟ الان میرسیم، حالا میگم، الان میگم اپوخه برد بکنه، حالا خواهم گفت. شما مقدمه اسفار ملا صدرا رو ببینید، مقدمه اسفار ببینید ملا صدرا چی میگه. تو همون مقدمه صفحه بالا تو جزوه من الان 4 و 5 میشه، میگه که
اقتضت رحمته، توضیحاتی میده که به دست آورده و اینا، میگه اقتضا کرد رحمت الهی الله یختفی فی البطون، آنچه که به من افاضه شده از حقایق در کمون خودش و پنهان باقی نمونه و الاستتار. چیا باقی نمونه در استتار؟ هذه المعان المنکشفت لی من مفیز عالم الاسرار، این حقایقی که برای من از افاضه کننده اسرار و حقایق که خداوند متعال باشه به من افاضه شده. اقتضا کرد رحمت خدا که اینا پنهان باقی نمانه. ولا یبقا فی الکتمان و الاحتجاب الانوار الفائزت و علیم نور الانوار، اون حقایقی که به من افاضه شد از حضرت حق اینا در حجاب باقی نمانه. فالهمنی الله الافاضت مما شربنا، خدا به ما الهام کرد که افاضه کنیم از آنچه که خود نوشیدیم به دیگران هم بدیم، یه قدحی هم دست دیگران بدیم، اونها هم از این حقیقتی که ما دریافت کردیم. جرعتن للعطاش طالبین، یه جرعه ای برای اون تشنگان حقیقت و طالبین حقیقت بگیم. در مقدمه شواهد ربوبیه، لما ورد علی امر عامر قلبی، یه هاتف در قلبم یه هاتفی گفت ان کرد، و وقعت الیه اشارتون مشیر غیبن به اظهار طائفت منحال حکمت خفیه، به من گفت آقا اینا رو اظهار کن، حکمتی داشت در این که به من گفت اظهار کن، ما هم بعد میرسه به اینجا که ما اطاعت کردیم. پارمنیدس میگه الهه به من گفت. چی گفت؟ اینه اونایی که پارمنیدس خوندن میبینن کل فلسفه پارمنیدس تفصیل اون چیزی که الهه بهش گفته. ببینی این عبارت پارمنیدسه، این آقای شرف‌الدین شرف اینو ترجمه کرده، میگه ضروری است هر چیزی را دریابی. به پارمنیدس گفته فلسفه در آغاز لابه شرطه، نمیدونه فیلسوف کجا میخواد بره، میگه بابا به من گفتن، به من الهام کردن، افاضه کردن، اسفار رو دارم مینویسم بگم چی به من افاضه کردن، یه جرعه ای هم به کسایی که تشنه حقیقتا به نشانه به ما دستور دادن. حالا پارمنیدس این که دیگه اسلامی نیست که، این فلسفه است، فلسفه که اسلامی و مسیحی و یونانی نمیشناسه که این حرف متافیزیکه که شما پیش فرض داری از صفر آغاز نمی کنیم و برای اینکه بتونی به پیش فرضهایی رجوع بکنی و اینکه چگونه رجوع کنی باید مسئله داشته باشی، سوال داشته باشی، و سوالمندی کی هست؟ موقعی که تو به نادانی خودت اعتراف کنی. اگر توی جامعه ای دیدید، توی ساحت دانشی دیدید، همه میگن آقا حقیقت همینه که دست ماست، تمام حقیقت دست ماست، فقط بیاید بگیم ما، این درش اندیشه زاده نمیشه. فلسفه از بنبست آغاز میشه، یعنی ما بفهمیم یه نقصانی داریم. این جلسات که تشکیل شده متفتن این شدیم که آقا ما یه مشکلی داریم، یه چیزایی نمیدونیم، یه کسایی باید تربیت بشن توی حوزه‌های پژوهش بکنن، این نکته مهمیه. و آنگاه پرسش پدید میاد، فهم نادانی پدید میاد که شما با یه حوزه نسبت داشته باشی. به همین دلیل حدسای فیزیکی رو کیا میزنن؟ فیزیکدانا. حدسای فلسفی رو کیا میزنن؟ فیلسوفا. حدسای تو حوزه ریاضی و علم حساب رو کیا میزنن؟ چون اونا نسبت دارن. تو باستانشناسی حدسایی داریم باستانشناسا میزنن. میگه الهه به من گفت ضروری است هر چیزی را دریابی. چیا رو دریابم؟ هم قلب نامتحرک حقیقت کاملا گرد را. کل فلسفه یونان میدونید همین گرد دایره وار بودن حقیقته که بعدن تو فلسفه اسلامی طولی میشه، قوس نزول و صعود بهش میگن، عوض میشه. هم حقیقت، هم قلب نامتحرک حقیقت کاملا گرد را، و هم گمانهای انسانهای فانی را که در آنها هیچ تضمینی برای درستی وجود ندارد. اما اینها را نیز تو خواهی آموخت که چگونه و از چه آن گمانها باید مشهور باشند و بر چه چیزی اطلاق شوند. الهه بهش میگه فرق بین حقیقت و اون چیزی که بین مردم چیه؟ مشهوره. از پارمنیدس تا ملا صدر چقدر راهه؟ الهه به پارمنیدس میگه آقا حواست باشه، اونی که بین مشهوره باید فرق بذاری، یه حقیقت داریم بدونی،
یه چیزی هم که گمان انسان‌های فانیه که بینشون مشهوره، بین اینا فرق باید بذاری. ملا صدرا در اسفار، الحکیم المتعله لا یلتفت الی المشهور. حکیم، فیلسوف، اینطوری ملا صدرا رو بشناسیم. فلسفه اسلامی رو از اون قبالی که رو چشم ما زدن دور کنیم. دو هر قدمی که از فلسفه اسلامی دور بشید، از زندگانیتون دارید دور میشید. این البته اثبات شی نفی معدا، چون هر مقداری که از فلسفه مدرن هم دور میشید، به همون میزان دارید از زندگیتون وسط. ملا صدرا داره میگه الحکیم المتعله لا یلتفت الی المشهور. بعد میگن آقا اینا اسلامی هن، اینا دینی هن. اسمش هم گفتن دیگه آخوند، آخوند ملا صدرا میدونه چیز اسمش معروفه، به ابن سینا میگن شیخ، شیخ و رئیس، ایشون هم میگن چی؟ آخوند. بعد ما فهم کنیم ایشون مثلا یه منبری هیچ کسیه. الهه گفت به پارمنیدس، حالا به ملا صدرا، ولا یبالی، التفات به حرف مشهور نداره، ولا یبالی ازا اصاب الحق، براش مهم نیست موقعی که به حقیقت رسید حرفش مخالف حرف مردم باشه، براش مهم نیست. سهروردی، اینکه ملا صدرا، سهروردی، فلا تقلدنی و غیری، فالمعیاره هو البرهان. باید تو ساعت فلسفه ما نباشه حرف من و این و اون نداریم. معیار چیه؟ معیار حقیقته، معیار لوگوسه. خانم سوال پرسیدن، اینم جواب بدیم. آیا این فیلسوف، خب با سهروردی تو آثارش، فقط القاه النافس القدسی فی روعی فی یوم عجیب دفعتن، یه دمنده قدسی که خودش بهش میگه روان بخش، ما تو سنت اسلامی میگیم جبرئیل، تو سنت کسایی که قالب مسلم بهش میگن رب النو، تو فلسفه بهش مشا بهش میگن عقل فعال. میگه این به قلب من افاضه کرد تمام این فلسفه و حقیقت رو. بعد تو مقدمه اشراق میگه که تلتمسون منی ان اکتب لکم ما حصل لی فی غلباتی، اون چیزی که این نافس قدسی به من گفته رو من میخوام که براتون بگم و من عزم کردم که بگم. چرا عزم کردم؟ میگه این تعهدی است که خدا گرفته. بعد میدونید تو سنت ما اومده، از حضرت مسیح هم نقل میکنن فیلسوفان ما، که حکمت رو از اهلش چی نکن؟ پنهان نکن، که اگه این کارو بکنی به اهل حکمت چی کردی؟ خیانت کردی و اهل حکمت رو ضایع کردی. و البته اون تیکش هم داره که حکمت رو به غیر اهلش هم آموزش نده، که اگه این کارو بکنی به حکمت خیانت کردی. حالا ببینید اینا، ایشون هم همین رو داره میگه، این به من افاضه کرد، حالا من دارم برای شما میگم. دکارت میگه که خواب دیدم که تمام دانش باید ریاضی باشه. خواب دیدم که تمام دانش باید ریاضی باشه. میگه خواب بلند شدم، چون میدونید در سنت کلاسیک طبیعیات و دانش هیچ ربطی به ریاضیات، دو تا علم ارسطو تقسیمات علمش دیدید، ریاضیات یه تعلیمیات بهش میگفت، طبیعیات اینم ما بعد از طبیعی ربطی به هم ندارن. حالا میگه تو خواب دیدم، بعد به خوابش بی‌اعتنایی میکنه، دو بار سه بار به خوابش چی میکنه؟ بی‌اعتنایی میکنه، یواش یواش نسبت پیدا میکنه، میشه پدر علم مدرن، علم مدرن میشه مثمتیکا، این میشه دیگه، با یه خواب شروع شده. اون میگه آقا هاتف غیبی به من گفته، این میگه الهه به من گفته، اون میگه که نورالانوار به من گفته که اینا رو بگم. بعد میگه فلسفه فلسفه در آغاز چیه؟ لابشرته، معلوم نیست چیه. حالا بریم ببینیم به چی. فیلسوفان اصیل اول رسیدن، تازه بعد رسیده های خودشون رو گزارش میدن، میگن که چی داریم میگیم. باز ببینید اینم مقدمه اسفار. باز من یکی دو تا عبارت دیگه بخونم. و اینو بخونم عبارت رو. حسر رو ببینید، میگه در وضعیت‌های مشکل زندگی امداد الهی به من کمک کرد و فلسفه ام رسالتی الهی است که خداوند بر دوش من
نهاد تا راه های تازهی برای علم و فلسفه بگشایم. خب یه پدیدارشناسی بخونید واقعا راه تازه گشوده.
باز فیلسوفان دیگه هم همینطور. خب ببینید اینا که از یونانیش خوندیم، از اسلامیش خوندیم، از مسیحیش خوندیم، این حرف فلسفه است. فلسفه پس پیشفرض نداره که اگر یه فلسفه ای پیدا کردیم فیلسوف گفت من میدونم میخوام چی بگم، اصلا دارم چیزایی که میخوام بگم و دارم براتون میگم. اگه اینو گفت بگیم تو شدی کلام. خب چطور شمایی که این نقد رو میکنی به فلسفه اسلامی و با این نقد میگی آقا این همش کلام گفتن، فیلسوف واقعی همون محمد بن زکر رازی، ببین حرفای الهادی بهش نسبت دادن، نبوت رو انکار کرده، اینا دینی هم چون ذائقه دینی دارن حرفای دینی میزن بس فلسفه نیستن. خب چطور سر سفره دکارت میشینی؟ چطور دکارت همین حرف رو نقد رو اونجا نمی کنی؟ مگه ساعت فلسفه ساعت لوگوستیست؟ پس تو نباید جانبدارانه باشی. اگه فلسفه با قد القاه و نافذ القدسی به غیر فلسفه مبدل میشه، پس با یه خوابم باید به ضد خودش. پس چیز شاخص فلسفیدن و فلسفی بودن؟ لوگوس. دوستان ما کاری نداریم که فیلسوفان به چی رسیدن و چجوری رسیدن و راه رسیدنشون چی بوده، ما کاری به اینا نداریم، که ما هستیم و آنچه که عرضه کردم در ساعت عرضه باید لوگوسی عرضه کرده باشه. لوگوس چی گفت؟ هراکلیتوس گفتش که به لوگوس گوش فراده، لوگوس امر همگانیه. بین من و فیلسوف چی مشترکه؟ عقل. تو خواب دیدی، من چیکار دارم خواب دیدی؟ اصلا شما بگو یه کلاغی پرید به این رسیدی، مهم نیست. من اصلا و حرفی که داری میزنی حرفتو باید به عیار چی بیارم؟ لوگوس بیار و منم لوگوس مشترکه، ببینم لوگوسی هست یا نه، اگه بود میپذیرم، نبود ردش میکنم. ما هستیم با محصول فیلسوفان، با عرضه فیلسوفان. ملا صدر کتابش اسفار البعث، یعنی سفرهایی که رفته گزارش داره میده اینجا سفر چجوری رفته، با چه مسیری رفته، با چه عرضایی رفته، چجوری یافته، من کاری ندارم. سهروردی به همین دلیل اشاره میکنه که من این حقایق رو یافتم، ولی برای شما که میخوام بگم برای چی بکنم؟ مبینش کنم، لوگوسیش کنم. ملا صدرا میگه که بیش از انگار 10 ساله اینطور که تو ذهنمه، میگه بیش از 10 سال بود به یه آموزه فلسفی در شهوداتم رسیده بودم، لوگوسی نبود، یعنی استدلال و تبیین براش نداشتم، نمیدونستم تو فلسفه بیارم، چون امر مشترک من و شما چیه؟ لوگوسه. من اگه به تو بگم که آقا من تو خوابم دیدم یه فرشته وحی به من گفته، تو نمیتونی قبول کنی، خب آقا شاید تو توهم زدی، خب به تو گفته، به من که نگفته که، اما عقل امر مشترکه. پس شاخص فیلسوف این نیست که اولا از کجا رسیده. دکارتیه که خواب دیده، سقراطیه که تو معبد دلفی تو گوشش گفتن برو جوانای یونان نجات بده، سوفسطایی ها دارن اینها رو منحرف میکنن از حقیقت، حقیقت داره از کف میره، پارمنیدسی باشه که الهه بهش گفته، ملا صدرایی باشه که نورالانوار تو گوشش گفته، یا سهروردی باشه که القاء نافذ قدسی در قلبش باشه، مهم نیست، مهم آن چیزیست که داره عرضه میکنه. لوگوسی هست یا نه، تبیین عقلانی داره یا نداره، و مهم نیست آن چه که عرضه میکنه چیه. شاخصه فیلسوف بودن این نیست که اون چی که عرضه میکنه الهیه یا غیر الهیه، اصالت وجود و قدر توش میگه یا اصالت ماهیت رو میگه، داره میگه همه عالم ثبات پارمنیدسه یا میگه نه خیر اصلا هیچ ثباتی تو کار نیست و همه چیز حرکت و تغییره. هراکلیتوس مهم نیست، مهم نیست نه اینکه یعنی شما نقد و بررسی نمی، خلاصه شما نقد و بررسی میکنی، لوگوست میاد وسط، خلاصش یه حرف پارمنیدس رو قبول میکنه یا حرف هراکلیتوس و زنون و شاگرد اتباعشون رو، اما شما وقتی میخوای بگی این فیلسوفه نباید کار داشته باشی از کجا به این رسیده، یک، و به چه رسیده. فیلسوف به یه چیزی رسیده میگه از هر جایی، من هستم اون چیزی که داره میگه، یعنی من هستم آثار فیلسوف، من هستم نظامی که عرضه کرده، من هستم اندیشه‌ای که عرضه کرده، من با اینا مواجه هستم. اون چیزی که عرضه میکنه رو بررسی میکنم، یا قبول میکنم یا رد میکنم. این پس کلام و فلسفه و الهیات مرزش چیه بر اساس این پایبندی به لوگوس؟ متکلم پایبند چیه؟ پایبند میتوسه. فیلسوف پایبند لوگوسه. یعنی حتی جایی که یافته یقین 100% مطمئنه، یا توی آیه دیده یا هاتف غیبی گفته، میگه بیش از 10 سال رسیدم نمیتونم بیارم. نکرده این کارو ابن سینا. میدونید چرا؟ شوالا نمیتونم الان بگم. در فلسفهش مبانی متافیزیکیش نمیتونه معاد جسمانی رو تفسیر کنه، چون در ابن سینا انسان دو بودیه، یه بودش مجرده، بقیه عبادش همه مادیه. بود مجردش چیه؟ عقل. غیر از عقل تو ابن سینا همه مادیه، و ماده چی میشه؟ فراپذیره. یعنی بدن دبه میره، حس دبه میره، خیالات دبه میره، همه وهم دبه میره تو ابن سینا. چی فقط میمونه؟ عقل. یعنی اون چیزی که از انسان باقی مونه عقل. خود انسان همون عقل، همون انسان معلقه در فضا که از ابن سینا شنیدین، یعنی عقل. عقل باقی مونه. عقل چیه؟ ابن سینا ده ها استدلال میاره، ده ها استدلال بر این که عقل غیر مادیه، مجرده. مجرد یعنی همون روحانی. پس از انسان همه ابعاد مادی شبه میره، چیش باقی مونه؟ عقل. عقل چیه؟ روحانیه. پس معاد چیه؟ روحانیه. معاد جسمانی نتونست اثبات کنه. همین آدم معاد جسمانی قبول نداره؟ قبول داره. همه من و شما باورمندتر به معاد جسمانیه، تو شفا هم میگه، اما تو فلسفهش آورده؟ یک جا نمیبینی، نمیاره. چون من مبادی متافیزیکیش تا لوگوسش رو نداشته باشم نمیارم، ممکنه باورم باشه. ببینی اینطور فلسفی دارن عمل میکنن. او پایبنده. به همین دلیل ما تو فلسفه هیچ کجا نمیبینید بگه که آقا این مطلب اینه، به خاطر اینکه آیه اینو میگه، روایت اینو میگه. اگه یه جایی دیدید اونجا فیلسوف از حدود فلسفی خودش چی شده؟ خارج شده. یه فیلسوف ممکنه من استاد منطقم باشم، یه جایی توی استدلالی چی بکنم؟ مغالطم، مرتکب بشم. این معنیش نیست منطق غلطه. به من میگه آقا تو اون خود چیزی که گفتی خودت رعایت نکردی. دو، موضوع متافیزیک چیه؟ موضوع متافیزیک رو که جلسه بعد از ظهر ان شاء الله واردش میشیم، موضوع متافیزیک موجود به ما و موجوده. موضوع کلام چیه؟ عقاید دینی. چه ربطی دارن این موضوعات به هم؟ اون میگه موضوع من عقاید دینیه با برای ایمانی، این میگه موضوع من وجود موجود. موجود از آن جهت که موجود. اصلا موضوعشون تفاوت علوم چیه؟ روانشناسی با جامعه شناسی به چه دلیل تفاوت داره؟ یکی از چیزایی که تفاوت داره موضوع، خب موضوع کلام و فلسفه یکی نیست. اینم که تفاوت. خب چطور وقت طرف میگه نه پیشفرض داره فلسفه؟ اونم که جواب دادیم، هیچ چیزی تو عالم نداریم که بدون پیشفرض باشه. اینم تا اینجا. هر فیلسوفی یافتی داره، هر فیلسوفی یه چیزی رو پیدا کرده، اونو داره گزارش میده. فلسفه مدرن با دکارت آغاز میشه. دکارت یه چیزی رو یافته، از اینجا آغاز میشه. فلسفه یونان، پارمندس یه چیزی یافته، سهروردی یه چیزی یافته. آنچه که در کلانترین سطح همه فیلسوفان مسلمان و بلکه همه سنت عرفانی ما اون رو یافتن، میدونید چیه؟ وحیه. وحی نبوی. حقانیت وحی نبوی. یعنی فلسفه اسلامی از اینجا آغاز میشه. اصلا فلسفه اسلامی یافته حقانیت وحی نبویه. شما میگی خب آقا از کجا یافته؟ دیگه این سوال نپرس از من. عمش بهش گفت. دیگه میخوام خیلی سخیف برخورد کنم، کسی که دیگه بعد از این بحثا این سوال من بپرسه جوابش هم میدم. چه کار داری؟ دکارتم خواب دیده. کل فلسفه مدرن که جهان ما رو رقم زده، یعنی موبایل تو دست تو هم از متاثر از اونه، با یه خواب شروع شده. میدونه بگی آقا پس این جهان همش با یه خواب شروع. آقا تو خواب داری، چیزی که سرمایه‌ای که رقم خورده، اندیشه‌ای که زید او شکل گرفته، لوگوسی که زید او اومده، اینجا همینه. تو چه کار داری اینا از کجا پی بردن به حقانیت وحی؟ آقا اصلا خواب دیده یه الهه‌ای بهش گفته. ما با اون مواجه، ما کاری اصلا به اون نداریم. ما هستیم و آنچه که اونا دارن در باب وحی در لوگوس خودشون ارائه میکنن. یعنی شما باید ببینید چی تو وحی نبوی یافته؟ توحید. آیا توحید رو داره لوگوسی میگه یا نه؟ فلسفی میگه یا نمیگه؟ دو دقیقه، من تا 20 دقیقه ادامه میدم، جمع بندی بخوام بکنم و آماده کنم برای جلسه ای بعد. این یافت فیلسوفان و مسلمانه. حالا مگر چگونه این یافتشون رو تئوریزه میکنن؟ اگر زیر موجود به ما هو موجود که توضیح خواهم داد، اینو تئوریزه پردازی کردم، به موضوع فلسفه وفادار بودن، لوگوسی این کارو کردن، پس به روش فلسفه هم پایبند بودن. مسئله فلسفه که هم جلسات قبل گفتیم، هم جلسه قبل امروز گفتیم، چی بود؟ وحدت و
کسرت.
این بود دیگه. عالم یه وحدتی داره که از اون وحدت کسرات پدید اومده. مگه فلسفه اسلامی این کارا نمی‌کنه؟ موضوع فلسفه مگه نسبت وحدت و کسرت نیست؟ فیلسوف مسلمان یه دفعه این جهان رو می‌بینه، می‌بینه این جهان رو کثیر، این باید یه آرخه‌ای داشته باشه، این باید به یه جایی برگرده، تو حدسش، تو کشفش، تو خوابش، یا به هر دلیل دیگه آرخه عالم رو چی یافته؟ خدا یافته. اما داره فلسفی عمل میکنه ها، داره کسرات رو به چی برمیگردنه؟ به وحدت. یعنی هیچ فرقی تو کارش با آناکسیمانروس و آناکسیمنس و تالس نداره. وفادار هم به مسئله فلسفی، هم به موضوع فلسفی، هم به لوگوس. دائما این ملا صدرا فل معیاره هو ول برهان، سهره وردی فلا تو قلدی و غیری فل معیاره هو ول یا فل اعتباره ول برهان و امثال اینا. ما در جلسه بعد میخواییم مقداری این یافت فیلسوفان و مسلمان رو باز کنیم، اما در ادامه مسئله که الان شروع کردیم، چون میخواییم این دیدگاه ها رو گفتیم در چیستی فلسفه اسلامی نقد کنیم و زمینه ادامه بحثمون رو، ما این یافت فیلسوفان و مسلمان رو یه مقداری بازش میکنیم تا این بحثمون تکمیل بشه. از سه نداشیم.